وبسایت‌های خبری در ایران حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی از جمله کسانی هستند که این نامه برای آنان و به امضای 1667 نفر فرستاده شده است. گزارش هفته گذشته بعضی مطبوعات در ایران حاکی از آن بود دو دختر موسوی همسر او رهنورد پس از دیدار با پدر مادر خود که حدود 1000 روز است در زندان خانگی به سر می‌برند از سوی ماموران امنیتی مورد توهین قرار گرفته و از آنها خواسته شده بود برای بازرسی بدنی عریان شوند و به آنها سیلی زده شده است. نامه سرگشاده اعتراضی که در این زمینه برای مقامات قضایی دولتی و امنیتی ارسال شده، این اقدامات به شدت مورد اعتراض قرار گرفته و از حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی خواسته شده است نقش خود را در برخورد با این رویداد در قولهای قبلی انتخاباتی خود که به محکومیت‌های سیاسی پایان می‌دهد روشن کند. این نامه امروز در همین حال در زمانی روی چند وبسایت خبری در داخل ایران قرار گرفته که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در ایران گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم و توهین به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را صرفاً جوسازی رسانه‌ای تلقی کرده است. وی اضافه کرد دولت قرار نیست وارد این ماجراها شود. خبرگزاری رویتر گزارش داد نمایندگان عالی رتبه امریکا و روسیه قرار است هفته آینده در دیدار با یکدیگر مقدمات تشکیل ژنو 2 کنفرانس جهانی صلح سوریه را فراهم کنند، ولی کلیه شواهد حاکی از آن است که این کنفرانس که قرار بود روز 23 نوامبر تشکیل شود بار دیگر با تأخیر روبرو می شود و سرنوشت آن همچنان نامشخص است. این گزارش حاکی است یکی از عوامل مهم تأخیرهای متعدد در تشکیل این کنفرانس عدم توافق دولت سوریه و گروه‌های مخالف با یکدیگر در این زمینه است که دستور مذاکرات کنفرانس چگونه باید باشد و چه کشورها و گروه‌هایی در آن شرکت کنند. ائتلاف ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف دولت بشار اسد است میگوید در این کنفرانس تنها زمانی شرکت میکند که در صدر آن برکناری دولت بشار اسد مطرح شده باشد و دولت اسد میگوید هرگاه کنفرانس صلح نخواهد کنارگیری این دولت را مطرح کند در آن شرکت نخواهد کرد. امریکا و روسیه مبتکران تشکیل این کنفرانس هستند، ولی برای برگزاری آن تاکنون با شکست روبرو بودند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323 512 72-74 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
میخواستم در مورد فوت پدرم باهاتون صحبت کنم که من بچه‌هامو در جریان نگذاشتم که موقعی که پدرم فوت کردن.
ببخشید، حساب کنید. شما چه مدتی است پدر جون فوت کرده؟
مارچ امسال.
یعنی یه چیزی نزدیک
7 ماه پیش.
7 ماه. بچه‌ها چند ساله هستن؟
دخترم ماه دیگه میشه 8 سالش و پسرم 6 سالو نمیشه.
چرا نگذاشتی در که اون پدر فوت؟
به سه دلیل. یکی اینکه قبلا در موردشون با شما صحبت کرده بودم، بچه‌های ما ادپتر هستن.
چی هستن؟
ادپتشون کردیم.
آه.
و چون که اون مسائل روحی و اینا رو داشتن، خب برای من خیلی سخت بود که بخوام مسئله رو بهشون بگم. و یکم که بودن یک ماه و نیم قبل از که پدر خودم فوت کنه، پدرش رو هم فوت کرد. خیلی واسه میخوام
خب آخه سن کمتر که البته 8 ساله یه مقدار مسئله هست، ولی آخه پنهان کردنش چه مشکلی رو حل میکنه؟
خب پدرمو خیلی دوست داشتن.
خب
حداقل هفته دو سه مرتبه ایشون رو میدیدن و ناگهانی هم پدرم هم فوت بود، چون که سنشون بالا بود ناگهانی فوت کردن. چون اگر مریض بودن خب میدیدنشون که مریض ایشون، خب احتمال میدادن که ایشون بمیره. چون یک ماه و نیم قبلش پدر شوهرم مرد، اینا خیلی ناراحت شدن. با وجود که یک بار پدر شوهرمو بیشتر توی ایران ندیده بودن، یک ماه بودن پیششون بودیم، برشون خیلی سخت بود. ولی چون پدر خودم یک ماه و نیم بعد فوت کردن، نتونستم بهشون بگم. ولی الان مشکلی که دارم اینا هر از گاهی گریه میکنن، یاد پدرم هستن.
آخه یعنی چی؟ شما کارتون درست نبوده؟ ناراحت میشن خب بشن. مگر ما قراره تو زندگی اگر درد اون آمد، اگر عزیز اون از دست دیم، ناراحت نشیم؟ شما چرا میخواید بچه ها رو از ناراحت شدن که فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، بعدم بدتر میشه، محافظت و مراقبت کنید؟ آخه یعنی چی عزیز؟ یعنی من
الان میگن من چه کار
کنم؟ حتما باید بهشون بگید. الان نداره. شما یه دلیل ببینید، این بازی که شما دارید، شما چقدر دروغ گفتید، وانمود کردید، چیزایی حرفایی زدید.
صد همون دفعه در مورد ادابشنشون که به من گفتید، من بهشون گفتم و خیلی هم قبول کردن و راحت برم، هم خود من و هم بچه ها.
خب الان هم عزیز باشون در میون بگذارید و البته حالا مقدمه رو بچینید، بگید مریض، حالش خوب نیست، بعد یه مدت
الان فکر میکنن آره الان ایرانه.
بنابراین شما فقط حرفی که میزنید این است که مریضن، حالشون هم خوب نیست، بعد یه روی کمی بیشتر راجبشون حرف بزنید، بعدم یه مقدار مواظب بچه هستید تا حال خودتون رو هم میتونید یه جوری اداره کنید که این واکنشایی که الان نشون میدید تا نشون ندید، برای که بچه‌ها از اون هست که وحشت میکنن. و بعدم ظرف یه روز بهشون بگید اگر اونا پرسیدند جوابشون بدید بله. تعجب خواهید کرد اگر بگم برخی از اوقات ممکنه بهتون بگن ما هم فکر میکنیم، میدونستیم یه خبریه، حداقل بچه کوچیکن ولی هنوز حس و احساسشون رو دارن. نباید اعتماد و اطمینانشون رو از بین برد، نباید پنهان کاری رو و یا به هر حالت دروغ رو به اونها این گونه آموخت، برای که تأثیر بد و منفی داره. نه اینکه بگم دروغگویی رو میآموزن، ولی اصولا یه دفعه متوجه میشن دنیا ایست پر از راز و سر و پنهانکاری و فریب و دروغ، و اون احساس عدم امنیت بدجوری به همشون میرزه عزیز. من هیچ دلیلی نمیبینم. علاوه وقتی که آدم اعلان میکنه که مثلا شما پدرتون فوت کرده، با اونا میتونید گریهتون رو بکنید، احساس بدتون داشته باشید، کارهایی که لازم هست که به عنوان سوگواری میشناسیم که اصلا ضرورت داره، مفیده و ما رو به مقدار زیادی تخلیه میکنه، آزاد میکنه، اونا رو با هم انجام بدید. شما همه این کارا رو مجبور شدید با یه بازی ها و برخی از اوقات گفتم در مقابل پرسش های اونا یا حوادث و اتفاقات همینجوری پشت سر هم ماجراها رو بسازید و ببافید، و این کار برای خودتون هم سخت و سنگینه و ازوار ننست. الان هم یه روز تعطیل این کار رو بکنید، یعنی مثلا فرض کنید همین از جمعه شروع کنید وقتی بچه‌ها اومدن، ولی کاملا ببریدشون اینور اونور که ذهنشون مشغول باشه، ولی بگید مریضن، شنبه مقداری وانمود کنید که هست، و بعدش هم بگید که فوت کردن، و وارد جزئیاتش هم نشید و بذارید اونها واکنشاشون نشون بدن و غم و اندوهشون رو ابراز کنن و ضمن دو روزشون هم شنبه و یه شنبهشون رو پر کنید. یعنی اینقدر با برنامه های مختلف و متفاوت، حالا نمیخوام بگم برنامه خیلی شادی آفرین، ولی مثلا برن فرض کنید اگر دوستان برن مال بعد برن اونجا بشتن بگردن، بعد یه بستنی بخورن، بعد مثلا یه ساندویچ بخورن، یعنی چیزایی که بچه‌ها دوست دارن یا مشغولشون میکنه مشغولشون کنید، ولی حتما اون رو بگید عزیز، خودتون هم آزاد خلاص کنید.
ولی احتیاجی نیست که اگه که مثلا گفتن کجاست بخوام سر خاک و اینا ببرمشون،
آخه اون اصلا ضرورتی نداره. شما اگرم اولا ببینید ماجرای سر خاک رفتن به نظر من برای بچهای زیر 12 سال که احتمالاً اشتباه بزرگیه، حتی زیر 16 سال، یعنی اصلا دلیلی نداره که ما به این بچه ها این پیامو بدیم که این خانه ابدی و آخر ماست. این احساس برای بچه‌ها آزاردهنده و اذیت کننده است. بعدم اونجا که میان به هر حال از یه برگی که افتاده، از یه حشره کوچیکی که اونجا داره راه میره، از اینا داستان میسازن در ذهنشون.
بله،
و اینا میدونید آزاردهنده و اذیت کننده از علت اینکه ما اصولا با مرگ برخورد این چنین داریم، غالبا به خاطر از دست دادن یا خود مرگ نیست، بلکه به خاطر آنچه که در این طرف و اون طرفش هست. اینی که من فکر نمی کنم شما ضرورتی داری که خودتون رو اذیت کنید و گرفتار کنید. اون وقت بچه ها گفتید اولی دختر دومی پسرش؟
بله.
اون وقت در این زمینه تو این مدت همسرتون و خودتون چه حال و وضعی داشتید؟
من خودم کلن مرگ و راحت قبول میکنم، چون میدم دنیا یه زمان میام یک زمانی میریم. This is a cycle of life. شهر منم تا حدودی همین جوری هستن، ولی اوشون بیشتر نمیخواستن که من به بچه ها بگم. بودم بچه ها هرد میشن به خاطر اون سیچویشن هایی که داشتن.
خب
اگه پدرشوارم شاید یک مانیم قبل فوت نکرده بودن، شاید مثلا بهشون میگفت مجرم که پدر من فوت کرد در خونه من اتفاق افتاد.
نه
پدر...
نه عزیزم بیخوری، فرقی اون ماجرا نمی کنه. اولا برای کوچولوه کمی خیلی معنایی نداره، بزرگی کمی خیلی بیشتر. ولی به نظر من به هر حال باید با حوادث تلخ و سخت وقتی که اتفاق میفتن برخورد کرد و اون رو به آخر رسون. میده که حتما باشون درمیون بذارید، ولی به مدرسه و محیطشون بر نخوره. بعد صبح دوشنبه هم که برن مدرسه به هر حال باز برنامه‌شون رو برای یه هفته آینده پر کنید که این موضوع عمیق و سنگین در وجودشون نشینه و مخصوصا بچه‌ها به این نتیجه برسن، چون این مهمترین نتیجه است برای بچه که زندگی روال عادی و معمولی خودش رو طی می‌کنه. تازه این هفته مثلا اتفاقات بهتری هم بیشتر افتاد، یعنی اینا خودش سبب میشه که سیستم به درون فرو نره، موضوع رو بیش از حد بزرگ و مهم نکنه و بچه هم ازش بگذرن، شما هم همینطور. ولی اینکه ماجرای جزئیات فوتشون رو میتونید بگید نه دیگه، خب خیلی راحت و آسوده فوت کرد، یکی تو این چارچوب. دوم اینکه حالا بعدن بیشتر راجبش با هم صحبت کنیم، یه سوالی هم کردن جواب بدید، ولی وارد جزئیات مسئله نشید، برای که اونا میتونه مسئله آفرین باشه. بعدم اگر حرفی خواستن در حالت عادی بزنید، اگر میبینید خودتون نمیتونید اداره کنید تو کنترل کنید، اون رو به یه وقت دیگه یا مثلا به همسرتون واگذارید. و بعدم اگرم واقعا احساساتتون غلبه کرد، بی خودی پنهان نکنید، نشون بدید که به هر حال غم و درد از دست دادن ایشون رو حس میکنید و برای اونا هم عادی است که اون رو ابراز کنه.
موقعی که الان من بهشون گفتم ایران بودن، احتیاجی هست که بگم اینجا فوت کرد یا
نه؟ وارد جزئیات نشید، چون اصلا وارد بیماری بشید و بعدن فوت کردن، حالا ببینید چه شد. اگرم هست بگید خب اینجا بودن دیگه، من نخواستم به شما بگم ناراحتتون کنم، میدونستم شما دوستش دارید. یعنی اون همون توضیحی که واقعا هم دلیلی اصلی بوده برای نگفتنتون تو صحبتاتون میتونید بیارید، برای که به هر حال اونم برای اونها یه زمینه ذهنی پیدا میکنه که به خاطر خوب بودن اوناست، به خاطر اینکه نمیخواستید اونا اذیت بشن و در حقیقت حالت یه نوع حمایتی از اونها رو داشتید. همه اینا رو میشه خیلی عادی و معمولی، ولی مهم اینه که عادی و معمولی مطرحش کنید و به هر حال امیدوارم همه از این ماجرای سخت خوشحال شدم.
مرسی. میتونم ازتون یه سوال دیگه کنم یا نه؟
روی خط باشید لطفاً. شنگ رجمن با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
آیا شهروند قانونمندی هستید که بر اثر سهل‌انگاری و سرعت بالا جریمه شده اید؟ آیا دوربین کنترل ترافیک از شما در حین عبور از چراغ قرمز عکس گرفته و حال نگران آن هستید که برای شما جریمه ارسال شود؟
آیا تا به حال به دلیل سرعت بالا، رانندگی در حال مستی، عبور از چراغ قرمز، رانندگی بدون گواهینامه جریمه شده اید یا گواهینامه‌تان توقیف یا باطل شده است؟ دیگر نگران پرداخت جریمه، پوینت منفی بیمه و یا شرکت در کلاس‌های رانندگی نباشید.
در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. همین امروز جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید.
اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد.
همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید.
من هادی شکیبانجات، مدیریت کلبس اینشورنس با 28 سال تجربه، از شما دعوت میکنم برای آگاهی از بهترین بیمه ها با مناسب ترین نرخ همین جمعه ساعت 1:30 به برنامه من توجه فرمایید.
818-340-8002. در سال جدید با تحصیل در دوره 9 ماهه پارالیگال بریستول یونیورسیتی، شما حاضر خواهید بود تا $70,000 در سال کسب درآمد کنید. 310-962-2085.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سیکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
Hear that? That's what it sounds like aboard a long-haul Emirates flight with 17 kids under 12 on board. If they're not sleeping comfortably next to their parents, they're probably playing video games or watching one of up to 1,500 channels of in-flight entertainment. Right, that child just made a noise, but that's okay. Travel home to see family to over 130 destinations worldwide. Fly Emirates. Hello, tomorrow.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو. 310-855-7171 و 818-887-7272.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون ازتون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من شوهرم هر روز بعد از ظهر برنامه شما رو گوش میکنن و در مورد اون مسئله که شما گویا خیلی زیاد صحبت میکنین که مادرها مثلا به بچه پسرشون خیلی مثلا حاج ندن، بغلشون نکنن، زیاد حالت بدنن مثلا اتچمنت نداشته باشن.
نه، اون بین 4 تا 6 سالگی عزیز و بعدن بستن اون پرونده است، مال دورهای قبل یا بعدش نیست. اگر در حالت عادی، ولی باید اونو مواظب باشن که فیزیکال نشه، جنبه خیلی جسمی پیدا نکنه، برای اینکه بچه در ذهنش میتونه البته بعد از 6 7 سالگی یه احساسایی داشته باشه که اونها براش احساس گناه و نگرانی رو به وجود میاره.
من دلیلی که میپرسم چون پسر من حالا نمیدونم میترسه چی هست، مثلا هر شب، البته الان کمتر شده، قبلا خیلی التماس میکرد که مثلا توی تختش کنارش بخوابیم تا بخواد خوابش ببره.
خب این کار باباش باید بکنه نه شما.
اوکی. مثلا توی حمام هم که داره توی بستا بازی میکنه، بستا بازیاش هستم بیشتر موقع من میگه بیا اونجا مثلا
بغل دستم. نه درست نیست عزیز، نه نیست دیگه. خب نه خب فرزن شما ایشون هم 6 سالشه، وقتی این کار نیست. بچه 6 ساله بیاد بشین کنار من یعنی چی؟ حتی بازی خب فکر کردید که بچه‌ها برای رسوندن خودشون به مادرشون چه میگن؟ معلوم از مانورهای استفاده میکنن. شما قرار نیست بهش جواب بدید.
البته منم نمیشینم. میخواستم اونم خب کار درستی میکنم که نمیشینم، یا مثلا هرچی میگه بیا پیشم بخواب مثلا نمیرم.
خب معلومه نباید برید.
اوکی.
بنابراین اون فاصله رو باید بین از حدود 3.5-4 سالگی باز والدین با جنس مخالف حفظ کنن و الا مسئله میتونه بشه. گرفتاریهای بزرگی که ما الان از نظر اختلال شخصیتی و مسائل جنسی پیدا میکنیم از همین جاست. یا احساس گناه اصلا بین 3 تا 6 سالگی به همین دلیل در انسان اصلا به وجود اومده، به علاوه ماجرای گناه که درد سر بزرگ دنیا شده از همین جاست. حالا چرا من باید احساس گناهکاری بکنم؟ به خاطر اون احساس بدی است که در کودکی نسبت به پدرم یا مادرم دارم.
مثلا احساس میکنم چون ما بچه‌ها رو مثلا پسرم از سن 3 سالگی گرفتیم، دخترم 4 سال و نیم بوده و چون اون پدر و مادری تو زندگیشون نبوده، شاید مثلا من سعی میکردم که پر کنم جای اونا رو.
نه آخه شما قرار نیست تصمیم بگیری. مثل اینکه من برگردم بگم متوجه شدم که خون بچه‌م داره مثلا میریزه، گفتم آب بزنم که بره جاش. نه ببینید دیگه، شما قرار نیست که تصمیمای اون چنینی بگیرید. و بعدم وقتی که این گونه مسائل یه دور اگر 3 تا 7 سالگی چون بچه‌ها هستن یا 7 تا 13 سالگی سی دی آی منو بشنوید، چون در اون زمینه موضوع مهم عزیز، اینا مثل بستن چشم و رانندگی کردنه.
بله.
کمیش اتفاق نمیفته ولی بسیارش اتفاقات بدی میفته. یعنی که ما نمیتونیم به دلایل یا بهانه های دیگه برای خودمون بخوایم مسائل رو یه جوری حل کنیم. مسائل یه راهی دارن و امروز تو دنیایی هستیم که این جهان علمه. من این که در هیچ زمینه اختراع اتومبیل و تلفن و هواپیما نظری ندارم که در خصوص تعلیم تربیت بچه میتونم نظر داشته باشم.
درست.
به همین جهت است که بشنویدش، ضمناً هم فاصله بگیرید. گفتم اتفاقی نمیفته ولی تو ذهن بچه میتونه تغییرات و فعل و انفعالات صورت بگیره که مسئله سازه. شما اختلالات شخصیتی از 10 تا اختلال شخصیتی که ما داریم 5 تای بعدش برمیگرده به همین دوران 4 تا 7 8 سالگی دیگه، و نتیجه اصلیش هم همین موضوعه، نه موضوعی دیگه است. یعنی بیش از همه تحت تاثیر این حالت خودشیفتگی، حالت یعنی نارسیسیستیک، حالت بوردرلاین ناپایداری، حالت پارانوید شک و سوء زن داشتن، حالت یه مقداری بوردرلاین بودن و ناپایدار بودن، همه اینا نتیجه اشکالی است که در این زمینه وجود داره. به هر حال مواظب باشید با پسرتون فاصله فیزیکی دونید. برای خوش آشنام باتون صحبت
قربانتون
ایزم را ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من حدود 2 ماه پیش با اتون تماس گرفتم. 20 سالم هستش، از استرالیا با اتون تماس میگیرم. دانشجو سال دوم مهندسی مکانیک هستم. در مورد تغییر رشته تحصیلیم با اتون تماس گرفته بودم که یکم راهنماییم کردین و بهم پیشنهاد دادین که 2 ماه روش فکر کنم دوباره با اتون تماس بگیرم. من توی مدت فکرامو کردم، تحقیقاتمو کردم، به این نتیجه رسیدم که زمینه کاری که احتمالاً بعداً دوست دارم توش فعالیت کنم و حالا شغلم باشه، یه شغلایی مثل ادوایزر بودن توی شرکت‌های تکنولوژی و مثلا توی جزء تاپ ادوایزرهای مثلا جزء مدیریت‌ها و اینا باشه. می‌خواستم ببینم با توجه به این زمینه که به نتیجه رسیدم، شما فکر می‌کنین که بین این دوتا گزینه که من دارم کدومش گزینه بهتری میتونه باشه؟ ادامه همین رشته مهندسی مکانیک یا ادامه رشته فیزیک؟
آخه هیچ کدوم از اینا با ماجرای مستقیم مدیریت و دادن ادوایز جز در شرایط خاص معنای نداره عزیز. اگر شما من بگید که من در جهت مهندسی پیشرفت کنم، خب مهندسی یه جهان علم و تکنولوژیه و در نتیجه اون آدمایی که در حد شما و در سطح شما میدونن منتظر ادوایز شما نیستن، یا شما منتظر ادوایز و به هر حال نظر اونا نیستید، مگر امتیازات و برجستگی هایی داشته باشی یا در اون مجموعه مثلا شما علاوه بر مهندسیتون مدیریت مثلا منیجمنت خونده باشید، حالا در نه در جهت تکنیکی و علمی، بلکه در جهت اداره اون مؤسسه نظری یا مسئولیتی داشته باشید. یا درست مثل کسی که فرض کنید مدیریت بیمارستان رو خونده، حالا اگر پزشک باشه بهتر، اگر نباشه میدونه در چه زمینه‌ای احتمالاً میتونه از توانایی‌های خودش استفاده کنه. ولی شمایی که میخواید تو چارچوب این نوع حالات برید، نه در مهندسی و نه در فیزیک، یعنی فرض بفرمایید شما لیسانس و فوق لیسانس و دکتراتون در فیزیک بگیرید، خب در زمینه کار خودتون کار میکنید، حالا در هر جمعیت علمی تحقیقاتی اونجایید، این که بیان سراغ شما و نظر شما را راجع به چیزا بخوان جز در موارد مرتبط به کارتون که بسا میتونه 5 سال یه دفعه اتفاق نیفته، کسی با شما کاری نداره. یعنی میدونید، نمیدونم شما این ماجرای ادوایز رو به چه معنا گرفتید، این حالت یعنی میخواید ببین چی کار کنید.
مثلا من منظورم، اجازه بدید حالا توضیح خودم رو براتون بدم. منظور من از ادوایزر تو کمپانی این بود که مثلا همیشه طبق دیدی که هست برای مثلا محصولات جدیدشون یا مثلا ساختار کمپانی تغییرش با توجه به شرایط و اینا، اینا اصولا یه سری ادوایزر دارن توی کمپانی که بیشتر هم درست میگه در زمینه مدیریت و اداره هست. بعدش من فکری که با خودم کردم، گفتم که من بیام یه لیسانسی از فیزیک یا مکانیکس رو بگیرم که اون دید علمی و تکنولوژیک قضیه رو داشته باشم، که مثلا اون پزشکی که گفتید میتونه مدیر بیمارستان باشه، من اون دید تکنیکال رو داشته باشم و بعدش حالا مستر یا پی اچ دی برم در زمینه مدیریت اطلاعاتم رو تکمیل بکنم. میخواستم نظرتون رو راجع به این موضوع بشنوم.
این دقیقاً همونه که به نظر من در مسیر ذهن و فکر شماست. به همین جهت است که شما اگر فرض کنید مهندسی مکانیک رو بگیرید و بعداً وارد پروگرام MBA بشید و در اونجا تاکیدتون رو به روی فرض کنید مدیریت صنعتی بگذارید یا واحدهای تولیدی بگذارید یا هر چیزی در این چارچوب و زمینه که تقسیم بندی های خودشو داره، خب عملاً شما اون کار کردید. نتیجتاً شما وارد یه سازمان یا یه مؤسسه اقتصادی یا تولیدی میشید ولی در جایگاه مهندس کار نمی کنید، بلکه در جایگاه اداره کردن یک محیط مهندسی به یک اعتبار کار می کنید. این همون چیزیست که سبب شده رشته‌ای به اسم MBA به وجود بیاد. الان شما اگر برید به MBA دانشگاه‌های معتبر، می‌بینید توش پزشک نشسته، مهندس نشسته، حسابداری کسی که خونده نشسته، اقتصاد آدمی است که اونجا گرفته نشسته، متخصص فرض کن کامپیوتر هم هست. یعنی اینا همه آمدند که مستقیماً در سازمانی که حرفه اونها که لیسانسش رو دارن در عمل میکنه، با توجه به شناخت علمی و تکنیکی که دارند بتونن نقش اداره کننده و مدیریت رو حالا در هر رده‌ای داشته باشن. به همین جهت اصلا به وجود آمده و به همین دلیل است که یه چنین بستا مدارک تحصیلی، مخصوصا وقتی فرد در اون زمینه کاری خودش توانایی ها و قابلیت های نشون بده، مورد استفاده قرار میگیره. ولی از اونجایی که این بخش کمی پیش رونده یک مؤسسه تولیدیه، در شرایط بد اقتصادی که میان سراغ استخون و ماهیچه های یک سازمان و اونو نگه میدارن و پوستش رو یا رویه و زیباییش رو رها میکنن، معمولا این افراد یا شغلشون از دست میدن یا درآمدشون خیلی کمتر میشه، در حالی که در مراحل رشد اقتصادی اون زمان هست که اینا یه جایگاهی پیدا میکنن برای که سیستم اون حد اقلا رو داره و حالا میخواد حد اکثرها رو برای خودش به دست بیاره. به همین جهت است که در این حال هم باید بدونید ماجرای مدیریت درست مانند معلمی و یا هنرپیشگی یه مقدار استعدادهای داخلی و درونی رو در یه فرد باید به همراه داشته باشه. یعنی درست است که میشه معلمی را آموخت، درست است که میشه هنرپیشگی را آموخت، درست است که میشه مدیریت را آموخت، ولی خیلی ها خیلی راحت تر میتونن اون مراحل رو طی کنن و در نتیجه به جایی برسن که دیگران بعد از سالها تحصیل رسیدن. چون معلمی یا مدیریت در حالی که علم هنرم هست و اون مایه هنری مربوطه به اون کاری که میکنن باید در یه فرد باشه. افرادی هستن که اصولا یه زمینه‌ای به دلیل ویژگی‌های روانی و شخصیتیشون برای معلمی دارن، یه دستن که برای کار تحقیقی خوب هستن با توجه به اون ویژگی‌ها، و اگر اینا رو جاشون رو عوض کنید هر دو از پا در میان. به همین دلیله که اگر شما علاقه به این دارید و اگر استعداد و زمینه‌های در این موردی که بهش اشاره کردید دارید، خب میتونید موفق باشید، ولی باید بدونید یه مقدار رقابت در این زمینه سخت و سنگینه. فرض کنید شما لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو توی فرض کنید بیزینس بگیرید. خیلی از آدما هستن که دیپلم رو دارن ولی از کودکی در محیط خانواده و فامیل به گونه‌ای بودن که جو حاکم به مقدار زیادی در اثر توجه و علاقه و هوش و استعداد داشتن به اونا توانایی اداره کردن مؤسسه و بیزینس رو داده. و درست است که در دنیای امروز به دلیل ابزار و وسایلی که ازش استفاده میشه و کارها رو خیلی راحت‌تر و ساده‌تر انجام میده، مهارت‌های مدرن امروز بی‌نهایت میتونه مفید و مؤثر واقع بشه و ضمناً اون آدما میتونن یه کارخانه‌ای رو در حد 10 نفر یا 100 نفر اداره کنن، ولی کسانی که با محیط‌های علمی آشنا میشن حالا توانایی اداره کردن کارخانه 100 هزار نفری رو هم دارن. این تفاوت رو اونجا حتما میشه دید، ولی بسیاری از اوقات افرادی هستن که این بیزینس رو در خانواده و به بسا کنار پدر و مادر یاد گرفتن، از هر محیط علمی و دانشگاهی هم بهتر هستن. اینا رو باید بهش توجه داشت، چون اینجا تنها ماجرای میل به ثروت یا قدرت یا شهرت اینا تنها کافی نخواهد. یعنی باید فرد یه زمینه و ظرفیتی برای نمایش خودش هم داشته باشه، درست مثل برخی از کارهای هنری که اگر شما خیلی خوبید موفقید، اگر متوسطید این برخی از کارها با متوسطش آدم نمیتونه زندگی کنه. شما من بگید من یه نقاش خوبی هستم که تابلوهای من رو به قیمت گزافی میخرن که به راحتی زندگی میکنم، بله، ولی اگر قرار باشه بخواید یه روز نقاشی کنید بعد تابلوتون رو 100 دلار و 200 دلار بفروشید، احتمالاً شما بهتره یه کار دیگری بکنید.
خب حالا من یه توضیح کوچیک براتون میدم. با این موضوع که شما گفتین علاقه و استعدادتون باید باشه و همچنین اینکه جو رقابتی هست و اینا، اصلا دلیلی که من بیشتر هدایت شدم به سمت این مدیریت این بود که طی یه اتفاق تصادفی توی یه سری برنامه‌های لیدرشپ تو دانشگاه من فهمیدم که هم تمام تست‌های سایکولوژیکال بیشتر به من مثلا پیشنهاد لیدر شدن یا لیدرشپ یک تیم و اینها رو میده و هم خودم علاقه فوق‌العاده زیادی بهش دارم و تاثیرگذاری حالا تا حدی زیاد رو میتونم روی افراد داشته باشم، مخصوصا وقتی که بیشتر با مسائل روانشناسی و اینا اونها آشنا میشم میتونم تاثیر خوبی روشون بگذارم. با توجه به اینا
خب ببین عزیز، من الان بذار من چون دارم میرسم به من، توانایی شما رو با توجه به سن 20 سالتون فوق العاده خوب میبینم، یعنی اینجا باهاتون موافقم، ولی یادتون باشه ماجرای مدیریت برمیگره به مدیریت چی؟ مدیریت دانشگاه یا مدیریت یه زندان؟ ببین در اینجا شما دو تا ویژگی کاملا متفاوت دارید، یعنی ماجرای لیدرشپ توی دو تا مؤسسه با نوع تفاوت رفتاری با افراد یا با محیط دو تا آدم کاملا متفاوت میخواد. شما ممکنه لیدر خوبی باشید اگر برید تو ارتش، ولی اصلا لیدر خوبی نباشید برای یه بیمارستان. بنابراین همونجا یه گرایشایی رو نشون میده. اینجاست که مقدار تستایی وجود داره که به شما نشون میده که این ماجرای توانایی های شما در چه زمینه است. آیا در یه زمینه فرض کن همکاری است و یه نوعی خود رو کنار کشیدن و بعدن مجموعه رو به گرد هم جمع آوردن، یا اینکه از ابتدا برخی از اوقات برای برخی از رشته‌ها مهمش اینه که شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید، یعنی حالتی حتی مدیریت شما بیشتر به مسئله دیکتاتوری شما میتونه نزدیک باشه. به همین جاست که میگم متوجه و مواظب باشید که تو کدام سیستما هستید. مدیریت در زمینه‌های مختلف افراد با ویژگی‌های متفاوت رو داره، ولی به هر حال مهمش این است که تو زمینه مسائل روانی اجتماعی، هر دو روانی اجتماعی کار کنید برای که اون پایه اصلی شما هست، و و بعدش هم بله. توانایی های علمی خودتون رو در اون زمینه که بعدا میخواید کار کنید مثل همین مهندسیتون رو افزایش بدید، بعدم بعد از لیسانستون اگر دلتون خواست میتونید راهی یه جایی مثل همون MBA باشید یا Master of Business Administration که بیش از همه میتونه به شما کمک کنه در اون زمینه قدم برد. به هر حال براتون آرزوی بهترین هم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن با ما باشید.
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه و آگاه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حقوق قانونی شما. 310-271-2121 Member of Million Dollar Advocate Forum.
آقای آریان اقبالی، من خیلی به همه چیز تو بیزنس در این سیچویشن اکانومی واردم، ولی حل پرابلم های فاینانشال و کردیت هم خیلی مشکله. My eye is not drinking water.
ببخشین؟
یعنی چشمم آب نمیخوره.
نه خانم، کادر مجرب ما با آگاهی کامل از تمام قوانین حقوقی Fair Credit Act، Fair Billing Act نام تمام نقطه های منفی شما رو مثل Foreclosure، Short Sale، Bankruptcy، Tax Lien رو میتونه از روی کردیت شما به طور قانونی تا ابد در بیاره.
شاعر میگه Without bad pleasure, you will not have treasure. یعنی که نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
بله، رنج که داره، اون رو ما میبریم. توی این موقعیت سخت اقتصادی بهترین موقع برای پاک کردن و ستل کردن بدهی‌های شماست. بیل بیمارستان، بیل سنگین کریدیت کارت یا هر بیل مؤسسه اقتصادی که داشته باشین. ما با بررسی از برگه اولی که شما با اونها امضا کردین، به ستیز اونها میریم و نام اونها رو به طور قانونی از روی کریدیت شما درمیاریم و گنج رو تقدیم شما میکنیم.
کارتون ضمانت هم داره؟ مثل واترملون، آی بت یو نایف.
یعنی هندونه به شرط چاقو؟
بله.
بله خانم، برای قسمت کریدیت ریپر به شما قرارداد قانونی تقدیم میکنیم و به شما پورتال اکسس میدیم که بتونین وضعیت روزانه بهبود کردیت خود رو دسترسی داشته باشین. برای دت ستلمنت بعد از پایین آوردن بدهی شما به پایین ترین نقطه، خود شما بدهیتون رو مستقیما به طلبکار پرداخت میکنه.
برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت و دت ستلمنت با کردیت ریپر سپیشالیست تماس بگیرید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08 مدیریت آریان اقبالی 1-800-610-4575
براو، you pulled the hair from yogurt. یعنی شما مو رو از ماست میکشید.
خانم بی خیال، بریم آگهی بعدی.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. با امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50 ایرانیان.
Radio Iran. Come on, please have some more. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که همین امشب چهارشنبه 30 اکتبر کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین نزدیک جمبوری و مین خواهم داشت. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز میکنم و این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره از اونجا که نظر من این است که دو مسئله و مشکل و گرفتاری بسیار بزرگ در جامعه ایران هست، وابستگی و مهرطلبی و ارتباط اونها با هم، در سان دیگو و لس آنجلس دو کنفرانس 5 ساعته خواهم داشت همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی برای بریدن بند ناف روانی و رهایی از وابستگی و عادت و اعتیاد. روز یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو این برنامه رو خواهم داشت و روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول میخواستم ازتون از صمیم قلبم تشکر کنم به خاطر راهنمایی که شما برای من کردید. من واقعا نگاهم به دنیا عوض شد با صحبتهای شما، نگاهم به زندگی، و واقعا الان احساس خوشبختی میکنم تو زندگی.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر من 6 ماه پیش با شما تماس گرفتم در مورد استراب و وسواسی که داشتم و واقعا من آزار میداده. این وسواسم چون خیلی بیش از حد شده بود دیگه، تقریبا یه 3 سالی بود که ازش زجر میکشیدم. بعد با شما تماس گرفتم، شما من پیشنهاد کردین که پیش روانپزشک برم، پیش روانشناس برم، و من همین کارو کردم و تقریبا الان نزدیک 5 ماه هست که من دارو میخورم و حالم خیلی 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 بهتره و تقریبا میشه گفتش که تا 80% احساس خوبی میکنم توی ذهنم، توی مغزم، و واقعا احساس خوبی دارم الان. ولی یه چیزی هستش که من با شما تماس گرفتم، این مشکلی که جدیدن واسه پیش اومده. البته من طبق توصیه های شما ورزش میکنم، تغذیه‌ام رو عوض کردم، خوابم رو مرتب کردم، یعنی ساعت خاصی میخوام، ساعت خاصی بیدار میشم. ولی یه مشکلی که جدیدن برام پیش اومده، تقریبا 20 روزه که واسه پیش اومده، اینه که من شدیداً تو خواب عرق میکنم شبا و احساس میکنم که، یعنی از اینکه صبح بیدار میشم و فکم اینقدر درد میکنه، احساس میکنم که شبا دندونامو خیلی روی هم فشار میدم و اینکه خیلی تو خواب گریه میکنم. نمیدونم حالا، یعنی در حد عرق میکنم که مثلا لباسم خیس صبح که بیدار میشم.
ببینید عزیز، چند تا احتمال هست. اولا احتمال خفیفش اینه که حالت روان تنی داشته باشه، سایکوسوماتیک باشه، یعنی یه زمینه روانی موجب یه واکنش فیزیکی یا به یک اعتبار بیولوژیک یا پزشکی میشه. دومین احتمال این هست که شما ممکنه یه مقدار حمله استراب داشته باشید، انگزایتی اتک هست، یعنی به صورت خفیفش خودشو نشون میده و در شما به دلایلی با افزایش درجه حرارت بدنتون و عرق کردنتون همراهه. احتمال سومی وجود داره که موضوع برمیگرده به خشمی که به نوعی و به گونه‌ای در شما داره خودش رو نشون میده، یعنی این خشم است که شما رو وادار به رفتاری یا واکنشی در جهت فشردن دندان‌هاتون به هم داره که ممکنه خود اون از یه طرف موجب مشکل تنفسی بشه یا مشکل تنفسی شما به این ماجرا دامن بزنه. به همین دلیل است که اینکه یک کسی اولا اوضاع دندونهای شما رو و اینکه شبها شما چه میکنید، سایدگی داره یا نداره، دردی دارید یا ندارید، از طریق آنچه که دوستان دندان پزشک میدونن خاطرتون آسوده بشه که اونجا سیستم چگونه کار میکنه. مورد دوم ماجرای تنفس و درجه حرارت بدن شماست که البته اون برخی از اوقات میتونه موارد خاصی رو هم داشته باشه، کاهش و افزایش برخی از ویتامین ها یا تغییرات هورمونی یا هر چیز دیگری، بیش از اونی که موضوع جنبه روانی داشته باشه، گرچه ممکنه زمینه روانی داشته باشه، موضوع بیشتر جنبه پزشکی داره و همجاست که تو اون زمینه اگر اقدام کنه. البته ممکنه هیچ کدوم از اینا نباشه، به دلایلی تأثیرات جنبی و جانبی دارو باشه. بنابراین با دکتری که به شما دوا دادم در این زمینه ای صحبت کنید، شاید ایشون در این باره با توجه به دارویی که شما میدن نظری داشته باشن و یا تغییری رو بخوان در میزان دارو، نوع دارو یا هر چیزی از این قبیل انجام بدن.
آقای دکتر، من تقریبا 20 روز دیگه وقت دکتر دارم، واسه همین چون که دیدم که اینقدر اذیت میشم گفتم از شما راهنمایی بگیرم تا قبل از اینکه وقت دکترم بشه. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم این که من آقای دکتر تو خواب پدرم رو میبینم و اینکه همش تو خواب دارم با بابام دعوا میکنم و یا از خواب بیدار میشم با گریه یا اینکه انقدر صبح که بیدار میشم عرق کردم که میگم همه لباسام خیس میشه و همش هم خواب پدرم رو
شما میبینم. چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
ماجرای پدر چی هست و پدر فوت کردن یا زنده؟
نه، پدرم زنده هستن. پدر و مادرم تقریبا 12-13 ساله که از هم جدا شدن و من احساس میکنم که از پدرم ناراحتم. البته دلخور هستم درونم، ولی خب هیچ وقت با پدرم در میون نذاشتم، یعنی همیشه توی خودم خوردم این مشکلو که از دست پدرم ناراحتم.
ولی در چه زمینه‌ای از ایشون ناراحتی هستی؟
در زمینه‌های عاطفی، در زمینه‌هایی که کمبود محبت، محبتایی که به من نکردن، سهلنگاریه که تو زندگی برام کردن. حتی من الان ازدواج کردم، تو زندگی خودم هستم، ولی خب پدرم اذیتایی که کرده الان احساس میکنم که اونهاست که روی من فشار میاره. حالا از هر لحاظی که اصلا توجه نمیکرده تو زندگی، یا اینکه با مامانم بدرفتاری میکرده، یا اینکه برادرم خیلی کتک میزده، اینها همش تو خواب واسه من میاد.
خب معلوم عزیز، برای اینکه حوادثی از این قبیل تأثیرات بسیار بدی و سنگینی توی کودک میگذاره و بعداً از میان نمیره. به همجاست که تو اون زمینه که ای بسا ریشه یه مقدار استراب و حتی شاید خشم شما یا وسواس شما از اونجاست، به خاطر اون عزیز. یعنی اگر شما سیدی من رو درباره ترس و استراب وحشت شنیده باشید، ماجرای نوراتیک انگزایتیه و این نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی معمولا شبها به صورت کابوس‌های نسبتاً تکراری با یا تم ثابت یا آدم مشخصی خودشو نشون میده. شاید هم ماجرای اون عرقی که شما میگید و اینا برمیگرده به رویا یا کابوس‌هایی که تو این زمینه دارید. اینه که این مورد که احتمال داره، گفتم جنبه روانی مسئله اگر باشه به اینجا میتونه مرتبط باشه، اون رو باید کار کنید. و به ضمننم شاید موضوعی بیش از اون که در صحنه آگاه ذهن شماست یا بیانش میکنید شما رو از دست پدر آزار میده و اذیت میکنه. ضمنن میدونیم در کودکی شاهد جنایت قربانی جنایته. یعنی من وقتی شاهد باشم که پدرم برادرم رو میزنه، من برخ از قواد درد و رنجی که میبرم و میکشم از برادرم بیشتره. یعنی آسیب من به عنوان شاهد این ماجرا خیلی از اوقات بیشتر از کسی است که خودش برش اون اتفاق بد افتاده. حالا اگر این رابطه بین پدر و مادر باشه که وحشت مربوطه به اون و احساس درماندگی و بیچارگی، یعنی اون احساس هلپلس بودن کار دستتون میده. ببینید عزیز، شما مشکلاتی که دارید برمیگرده به حوادث اتفاق کودکی و اون رو باید درست کنید. یعنی تنها با دارو و یا احتمالاً حل مسائل مربوط به استراب و استرس مشکل حل نمیشه. یعنی در برخی از موارد در یه زمینه‌های ریشه قسمت‌های از این علف‌های هرز و خوش میکنه، ولی همچنان بعضیاشون باقی میمونن. فقط سر و رویشون رو میزنه و دو مرتبه اونا سر در میارن و چون یا میبینن از طریق دارو و به نوعی خاموش کردنشون شما بهش اعتنا نمیکنین، شبها در خوابهای شما خودشون رو نشون میدن. به هر حال مغز باید خودش رو تخلیه کنه.
بله جدیدن، یعنی این اتفاق واسه من میفته. البته قبلا من خواب پدرم رو میدیدم، ولی جدیدن اصلا همش دعوا دارم تو خواب با پدرم، یا اینکه همش خواب میبینم برادرم مرده، واسه همینه که گریه میکنم تو خواب. یعنی همش خواب بین من و پدرم و برادرمه. ما سه نفر همش تو خوابیم و من همش با پدرم دارم دعوا میکنم. بعد میخواستم از شما بپرسم که البته من از پدرم دورم، یعنی پدرم ایران هستم، من الان اروپا زندگی میکنم. میخواستم از شما بپرسم حرف زدن با پدرم میتونه منو خالی کنه؟
برخی از اوقات نه، اگر پدر آدم آگاه و مهربونی نباشه و با شما همکاری نکنه و واقعیات رو نپذیره و معذرت رو از شما نخواد، نه، تازه تاثیر بدتری هم میتونه بگذاره، چون خیلی از اوقات بر روی اون زخم قدیمی نمکی هم پاشیده میشه. در این گونه موارد عزیز اصلا احتیاجی نیست که پدر شما در جریان باشه یا نباشه، تاثیر بسیار کمی داره. حتی در حالت یه مقدار هیپنوتیز شما رو میشه در اون ارتباط گذاشت و اون بستن پرونده یا کلوزری رو که لازم هست رو از اون طریق انجام داد. اینی که به نظر من اگر بتونید یه کسی پیدا کنید که تو چارچوب کار روانکاوی یا سایکوآنالیزم کار بکنه، که در اروپا البته اگر مشکل زبان ندارید بیشترین و بهتریناشون هستن، میتونید سراغ اون دوران کودکی برید و در نتیجه خودتون رو از اونا پاک کنید. برای اینکه حوادث کودکی، اونم حوادث منفی، با دو چیز همراهن، یکی با یه مقدار انرژی که با خودشون دارن و دیگه با زهر و سم، و این زهر و سم و انرژی در حالت عادی هم وارد صحنه آگاه ذهن میشن و مثل هوایی که میاد و خونه رو گرم میکنه یا سرد میکنه آزاردهنده هستن. اما در شبها که درها باز میشن و دفاعی وجود نداره، حالا سرما میاد و کشنده میشه. این است که به بدترین صورت ممکن خودش در رویای خودش شما رو نشون میده. نتیجتاً یه نوع روانکاوی و سراغ گذشته رفتن و اینها رو به صحنه آگاه ذهن آوردن و ای بسا بیشتر از اونی باشه که همکتون شما میدونید، سبب میشه که انرژیشون رو بگیرن، زهر و سمشون رو خالی کنن. بنابراین به عنوان یه مقدار حوادث خونسا مانند فیلمی که آدم دیده یا داستانی که آدم شنیده و تأثیر چندانی هم روش نداشته در ذهن شما باقی میمونن، اما دیگه اون اثر مخربشون رو نه در حالت هوشیار و نه در حالت خواب و رویا یا در شرایطی که شما به هر حال اونقدر توجهی به اینا نمی کنین خودشو نشون نمیده. کارتون زمینه دارید عزیز، به همین جد است که دارو درمانی این مسائل رو حل نمی‌کنه، چون دارو درمانی مستقیما روی بیوشیمی مغز یا دگرگونی‌های الکتریکی مغز اثر می‌ذاره، حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم، و مانع میشه در بیشتر موارد که اون علائم و نشانه‌ها خودشون نشون بدن یا به هر حال ما رو متوجه کنه، ولی در اون زیر همچنان اون آتش پنهان وجود داره. اگر یه موقع ایران میرید اونجا شاید کار به دلایل فرهنگی ساده‌تر باشه، ولی اگر در اروپا که اصیل بتونید کسی رو پیدا کنید و باش کار بکنید کمی طول میکشه، ولی خوشبختانه شما رو میتونه آزاد و راحت بکنه. حالا من عزیز به پیام هم رسیدم، متاسفانه پیام ها و اخبار رو دارم. اگر میخواید صبر کنید بیشتر حرف بزنید با روی خط باشید، اگر نه میخواید یه وقت دیگه هر جور دلتون میخواد.
اگر اجازه بدین روی خط بمونم.
خواهش میکنم. شنگان عجبان با ما باشید.
شنوندگان عزیز، سمینار آینده آقای آنجلو طالبی را به اطلاعتان میرسانم. این سمینار روز چهارشنبه 20 نوامبر در مرکز زرتشتیان اورنج کانتی برگزار خواهد شد و آقای طالبی در مورد فاینانشال ویلنس و فاینانشال سولوشن سخنرانی خواهند داشت. ورود به این سمینار برای همگان رایگان است و از مدعوین با عصرانه پذیرایی خواهد شد. لطفاً برای رزرو جا با من هدا کرد تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. دیدار ما روز 20 نوامبر ساعت 6:30 بعد از ظهر در سازمان زرتشتیان منطقه اورنج کانتی. تلفن رزرو جا 310-205-9000.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141 به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
خب عروس خانم همه کاراتو کردی؟
آره تقریبا، فقط مونده عکاس و فیلم بردار رو تموم کنم.
حالا کیو در نظر داری؟
حقیقتش پدرم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
به خاطر اعتبارشون، جایی که 25 سال قدمت داره. خب معتبر دیگه.
خب مامان چی میگه؟
مامانم هم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
چون اعتقاد داره فقط یه شبه و باید کارشون خوب و با کیفیت باشه.
آقای داماد چی میگه؟
اونم میگه فوتو نگاه.
جدن؟ چرا؟
برای اینکه میگه میخوام اون شب راحت باشم، تیمی رو دوست داره که خودمونی و خوش اخلاق باشن.
خب خودت چی میگی؟
خودم هم میگم فوتو نگاه.
اه چطور؟
برای اینکه گوشتو بیار، آخه هزینه عروسی با ماست، واقعا قیمتای مناسبی بهمون پیشنهاد دادن.
فوتو نگاه، عکاسی و فیلمبرداری کامل از کلیه مراسم جشنواره شما با استودیوی مجهز به مدیریت خاطره در وستوود. 310-477-7576 310-477-7576 عضو 08 و 5050
کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360
آموزش انواع سازهای ایرانی توسط استادان برجسته موسیقی در آموزشگاه موسیقی کانون غیرانتفاعی هنر ایران. آموزش آواز با سیامک شجریان، پیانو و ویولون کیاوش نورایی، سنتور کوروش زولانی، کمانچه تنبک و دف میثاق اسحاقی، تار و ستار متین اسحاقی، موسیقی کودکان پریسا دانشور. هنرآموزان آموزشگاه کانون هنر ایران از کارشناسان تحصیل کرده در رشته موسیقی هستند با سالها تجربه تدریس در ساز تخصصی خود. جهت فراگیری موسیقی با شیوه صحیح علمی و دانشگاهی با ما تماس بگیرید. 310-477-41-41 310-477-41-41 PersianArts.org
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عرض سلام مجدد و عصر بخیر حضور شما شنوندگان عزیز. من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزارت ارشاد اسلامی در ایران اعلام داشت بر اساس آیین‌نامه جدید خود هر نشریه ایرانی در داخل کشور در ازای هر تذکر کتبی که درباره گزارش‌ها و مقالات خود از این وزارتخانه دریافت کند 10% از کمک‌های مالی دولتی به این نشریه کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا در ایران بر اساس این آیین‌نامه کمک‌های اضافی دولتی به روزنامه‌هایی که صرفاً از سوی دولت منتشر می‌شوند 50% کاهش می‌یابد و مجلات دولتی نیز از دریافت کمک‌های اضافی دولتی محروم شدند. گزارش وبسایت منتقد دولت در ایران در همین حال حاکیست وزارت ارشاد در آیین‌نامه جدید خود که با هر تذکر کتبی 10% کمک های دولتی به نشریات ایران را کاهش می دهد گام دیگری در راه جلوگیری از آزادی مطبوعات برداشته است. در ایران گزارش‌های دیگر حاکیست وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه گفته است طرح مربوط به صدور گاز ایران به پاکستان در حال حاضر به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وزیر نفت گفت دولت پاکستان جریمه‌هایی را که به علت اهمال کاری و تأخیر در احداث شاهلوله گاز ایران به پاکستان باید بپردازد پرداخت نکرده و اضافه کرد پاکستان به طور کلی فاقد پول لازم و کافی برای خرید گاز ایران است. مذاکرات مربوط به طرح مربوط به ارسال گاز ایران به پاکستان از دهه 1990 تا کنون ادامه داشته و به گفته وزیر نفت اینک مشخص شده است که این طرح دست کم در شرایط کنونی قابل اجرا نیست. بر اساس این طرح قرار بود کشور هند خریدار گاز ایران باشد و پاکستان که شاهلوله نفت ایران و هند از آن عبور می‌کرد مبالغی دریافت کند و ضمناً خود بخشی از گاز ایران را خریداری نماید. دولت هند بعداً از انجام این طرح منصرف شد و در دوره احمدی نژاد رئیس جمهور سابق دولت وی موافقت کرد مبلغ 500 میلیون دلار به پاکستان پرداخت کند تا دولت آن کشور احداث لوله گاز در داخل پاکستان را انجام دهد، ولی به گفته وزیر نفت بیژن زنگنه پاکستان تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه نکرده و از پرداخت جریمه دریافت 500 میلیون دلار ایران و عدم انجام عملیات مربوط به آن نیز خودداری کرده است. و این گزارش هم شنیدنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را به عنوان قدرتمندترین مرد جهان گرفته است. مجله امریکایی فوربس که همه ساله قدرتمندترین، ثروتمندترین و با نفوذترین شخصیت جهان را معرفی می‌کند، سال گذشته پرزیدنت اوباما را در رتبه اول فهرست خود درباره قدرتمندترین فرد جهان قرار داده بود، ولی در شماره اخیر خود پوتین را قدرتمندترین شخصیت جهان تلقی کرده و اوباما را بعد از او قرار داده است. در فهرست 72 نفره مجله فوربس درباره قدرتمندترین شخصیت‌های جهان در سال جاری 2013 رهبر چین در ردیف سوم، پاپ فرانسیس در ردیف چهارم و پادشاه عربستان در ردیف هشتم و خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ردیف 23 و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ردیف 25 قرار دارند. در فهرست امسال مجله فوربس همچنین نام 9 زن نیز در میان 72 تن شخصیت‌های قدرتمند جهان قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجددا آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، در خصوص صحبتایی که با شما کردم یه سوال برام پیش اومده. شما به نظر شما من رابطم رو با پدرم کمتر کنم به نظر شما بهتره؟ یعنی من حالم بهتر میشه یا قطع کنم یا اینکه مثل عادی مثل قبل باشم؟ چون من وقتی که پدرم با من تماس میگیرن اینجا حتی اصلا صحبت خاصی هم نمی کنم، فقط در حد احوال پرسی و واقعا به هم میریزم، یعنی اصلا اعصابم خورد میشه وقتی که پدرم به من زنگ
زد. خب این موضوع جدی است، بنابراین نه به نظر من دلیل نداره اگر یه چیزی شما را اذیت میکنه شما داوطلب بشید یا در حدی که میتونید کم و محدودش کنید این کارو نکنید. به نظر من محدود و کمش کنید ولی کمک بگیرید عزیز. اگر اینقدر شدید هست اون موضوع موضوع جدی است و به نظر من مطالبی بیش از اون که در صحنه آگاه ذهنتون اونجا خوابیده و نشسته اینه که یه کمک جدی بگیرید و خاطر پاسته باشه که همه اونا رو پاک میکنید و الا ببینید اینا درست مانند زهر و سمی است که آدم خورده و هیچ جام دیده نمیشه ولی آدم رو میتونه بکشه، کار دست آدم میده نتیجتاً.
بله بعد ببخشید واسه طرفتون بفهمیش.
نخواهش من
آقای دکتر، پدر موضوع دیگه‌ام که من حالا سوالامو تونتون مطرح میکنم، پدر من خیلی آدم مذهبی بودن و خیلی هم روی اینجور چیزا تاکید داشتن و خیلی به ما سختگیری میکردن. بعد یه چیزی که جدیداً تقریبا یک سال دو سالی من احساس میکنم تو من به وجود اومده، من وقتی که چیزای مثلا جاهای مذهبی میرم یا برنامه‌هایی که در مورد اینجور چیزاست گوش میکنم احساس بدی تو من به وجود میاد. حالا نمیدونم به خاطر این سختگیریایی بوده که پدرم انجام میکرده رو ما، یعنی سختگیریایی که میکرده رو ما به خاطر اینه یا نه.
آخه همه چیز میتونه باشه عزیز. اولا بسیاری از اوقات وقتی که منتسب میکنن یه انتظاری رو یا توقعی رو یا دستوری رو مثلا به ایرانی بودن یا یه باور مذهبی و برای ما ناخوشاینده یا دردآور و رنجاوره یا باش موافق نیستیم، هر دو چیز رو خراب میکنم. اون آدمی که در این حرف رو میزنه هم انتصابش به همجاز که من بارها عرض کردم به بچه ها هرگز نباید گفت ما ایرانی هستیم این کارو میکنیم. ای کار خوبه بکنید، ای بده نکنید، به ایران و امریکای جرتباطی نداری. وقتی که شما بر میگردید میگید ما چون ایرانی هستیم باید این کار رو بکنیم، این خطر وجود داره اگر بچه ها اون کار رو درست بدونن یا دوست داشته باشن یا بینن دیگران میکنن، نه تنها نظرشون راجع به شما که دارید حرف غلط بی خودی رو میزنید خراب میشه، این حال رو نسبت به اون انتصابی که شما میدید یعنی نسبت به ایران و ایرانی هم پیدا میکنن. به همین جهت هست که اگر حرفی درسته میگیم درسته، غلطه غلطه. این که شما الان یه حساسیت درباره موضوعی مذهبی دارید ممکنه به اون مواردی مرتبط باشه که شما در گذشته داشتید یا هم اکنون با توجه به نظام ذهنی و فکری و یا مخصوصا زندگیتون در اروپا و نگاه دیگری که به این موضوع میکنین اون حرفا رو درست و خوب نمیدونید، ولی چون به دلیل باورهایی که در وجودتون نشسته توان برخورد درست با اونها رو ندارید و یا مقاومت و مخالفت رو درست و مناسب نمیبینید، درست مانند همون تحملی که در گذشته نسبت به رفتار بد پدر داشتید اینجا همون رو تحمل میکنید ولی در درون احساس خوبی نمیکنید. به همین جهت است که اصولا خودشناسی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی من به چگونگی رفتار و احساس و عواطفم تنها کاری ندارم، من به چراییش کار دارم، از کجا میاد و این چرایی رو در اثر گفتگو آدم میتونه پیدا کنه. بعد مورد به مورد فرق میکنه. یه زمانی هست که یه چیزی گرچه منتسبش کردن به چیز دیگری اونقدر بد نیست، یه تفاوت سلیقه و عقیده است، اما یه زمانی هست که چیزی رو که من غلط و بد میدونم رو به عنوان خوب و درست به من دادن، بعدم با اون برچسبی که روش زدن من رو یه نوعی مجبور و محکوم به پذیرشش کردن و خیلی از اوقات اصلا مقاومت من در مقابل اینکه دیگری فرمان بده حتی اگر فرمانی که میده درست باشه برای انسان آزاد و آزاده خودش موضوع و مسئله است. به هر حال اینا چیزایی است که عزیز باید با یه کار تراپی تیکه تیکه هاشو بیرون بیارید و همین هاست که باید صاف بشه تا اینکه بتونه شما رو آزاد و راحت کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت.
یه سوال دیگه هم مونده آقای دکتر، ببخشید من واسه بچه دار شدنم میخواستم یه سوالی از شما بپرسم. من با وجودی که الان دارو میخورم، البته من با دکترم صحبت کردم، دکترم گفتن این دارو روی بچه دار شدن اثر نمیذاره، یعنی روی بچه مشکلی به وجود نمیاره. میخواستم از شما بپرسم که از نظر شما چه موقعی مناسبه واسه اینکه من بخوام بچه دار بشم؟
من خیلی با داروهایی که کار روانی رو انجام میدن در وقت حاملگی موافق نیستم. حتی به نظر من 3 ماهی حداقل و 6 ماهی که بهتر است باید قطع شده باشن. اینکه دکترتون به شما اینو میگن احتمال داره نظرشون درست باشه ولی احتمال اینکه نظرشون درست نباشم هست. به همین جهت است که شما کوشش کنید مشکل و مسائلتون رو مثلا این مواردی که اخیراً گفتید حل کنید، با با توجه به سنتون که اشتباه نکنم گفتید 28 ساله، شما هنوز وقت بسیار دارید. نه کمی صبر کنید عزیز، خاطرتون آسوده بشه که این مشکلات رو پشت سر گذاشتید. برای که حاملگی به دلایل بسیار در شما تغییراتی رو به وجود میاره که برخی از اونها هم منفی هن، هم جنبه های منفی شما رو تشدید و تقویت میکنن. به همین دلیل است که
با حامله شدم دقیقا همه این چیزایی که زحمت کشیدم خوب شده، دوباره همه از اول شروع بشه.
نه احتمال برخی از اونها هست و به همین جد است که وقتی که کاملا پاک و تخلیه نشده اون خطر و احتمال وجود داره. اینی که با اون کمی صبر کنید، خاطرتون آسوده بشه، خودتون آماده تر و راحت تر هستین، چون در اون صورت هم برای فرزندتون میتونید مادر بهتری باشید، هم بچه میتونه برای شما موجود جالبتر و جاذبتری باشه و از حضور و وجودش لذت برید. هنوز 28 سالتون، یکی دو سالی حداقل و به راحتی وقت دارید که صبر کنید تا ببینید چه میشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادید. فقط ازتون میخواستم بپرسم شما اروپا تشریف نمیارید دوباره؟
امیدوارم دیگه، شاید سال آینده دیگه، فعلا در هوای سرد
یعنی
شما.
یعنی امسال دیگه تشریف
نه دیگه میارید. امسال خانم این سرما مال خود شما، اونجا این پروازها و رفت و آمد شما عادت کردید، ما اینجا لوس و بی‌معنی با این هوای عادی.
تابستون پیشتون اومدین شما گفتین که میایین تقریبا نوامبر.
قرارم این بود، نه اکتبر قرار بود ولی متاسفانه به دلایلی به هم خورد. نه نوامبر که میدونستم نخواهم اومد. صحبت از اکتبر بود یعنی اونم اوایل اکتبر، ولی الان دیگه ازش مدتی گذشته. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر واقعا ازتون ممنونم. من و همسرم واقعا از صحبت‌های شما خیلی درس گرفتیم. خیلی استفاده می‌کنیم.
دوست داری عزیز، ممنونتم. مرسی.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
خداحافظ شما. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقایون.
سلام، خواهش میکنم.
ببخشید من یه سوال خدمتتون داشتم. من دو تا بچه دارم، یکی 4 ساله یکم 5 ساله. بعد خودم 34 سالمه، یکم دیگه میام 35. بعد من چند ماه پیش باردار شدم و من ابورشن داشتم، یعنی خودم خواستم که این کارو بکنم، چون که هم شوهرم یکم که نه خیلی زیاد بیشتر مجبورم کرد و یکم دلایل مالی و این چیزا. و یه دلیل دیگه هم این بود که چون دوتا داشتن گفتم مثلا برای اون میدل چایلد سیندروم به خاطر اون این کاری کردم. و بعدش به بعد دیگه همیشه خیلی، یعنی یادم میفته خیلی ناراحت میشم و خیلی احساس گناه. و الان دوست دارم که به یک بار دیگه مثلا باردار بشم، ولی دو دلم نمیدونم
برای چیه رفعه دیگه باردار بشید. شما یه فکر عجیب و غریبی دارید که یه بچه ای یعنی میتونسته وجود پیدا کنه از بین برده، حالا بخواید بجاشه که دیگر بیارید، یعنی چی عزیز؟ دیگه از این کار از این نه من کاری نرم کی مجبورتون کرده. نه سب کنید، شما من بگید من دارم بچه میخواد یه بحثیه، ولی اینکه به خاطر قبلی میخواید بیارید که از این کار عجیب و غریب تر نمیشه.
یعنی من قبلی خودم خیلی ناراحت میکاری
کردم. با چه فرقی میکنه عزیز؟ این چه ارتباطی با هم داره؟ شما یه بچه ای رو داشتید، سقط کردید، به هر دلیلی اصلا شما بی تقصیر و بی گناه. با آوردن بچه دیگه میخواید چی ثابت کنید؟ به کی میخواید دهنکجی کنید؟ به شوهرتون؟ نه چرا؟ برای که
خودم دوست دارم بچه.
حالا اون یه قصه دیگری شد. شما من بگید من 17 تا بچه میخوام، من که حرفی ندارم، میخواید بیاری، ولی به اون مرتبطش نکنی چون اون معنی نداره. و بعدم شما که بچه 4 5 سال در 35 سالتون رو بعدن باز بچه میخواید برای چی؟ اشکالی هم نداره، من دو تا سه تا بچه رو مثلا نمیرم، بعدم شوهرتون مخالفه، بعدم مشکلات مالی دارید. اگر به اون دلیل اون بچه ایست، ببین نزدی، اگر به اون دلیل است که اصلا موضوعش منتفیز، یعنی به نظر من استدلال عجیب و غریبیست، دلیل عجیب و غریبیست، بازی عجیب و غریبیست.
نه به اون دلیل نکنید، مثلا میگم که بعد از 35 یا مثلا ندارم بعد از 35 هستم، ولی میگم بعدا
پشیمون
نشم که چرا مثلا
خب من تو عمرم برای هزار تا کاری که کردم و نکردم پشیمونم. من نمیدونم چرا ما مردم کار غلط بکنیم، کار بد بکنیم، به خودمون آسیب بزنیم، به دیگران آسیب بزنیم، بعد نگرانی که 20 سال بعد پشیمون نشم. ما چهار مهمی هستیم که پشیمون شون. نه آخه عزیز من، اصلا از این دیگه حرف عجیب و غریب تر چی میتونه باشه که بنده امروز بگم ممکنه 20 سال دیگه یا 10 سال دیگه پشیمون خب بشم، برمیگردم میگم ای کاش یه کار دیگه، ای کاش نیومده بودم امریکا، خب حالا چیکار کنم؟ آخه این که مبنای زندگی نمیشه. این قصه عجیب و غریب پشیمانی یکی از اون بازیای به نظر من خیلی بی‌معنی مغزه. که بسیاری از ما بهانه میکنیم. نه، شما اگر این کارو دوست دارید و درست میدونید بکنید، 10 سال بعدم پشیمون شدید برای انجامش، آدم انجامش بشید. اگر این کار الان نه درست است و نه خوبه نکنید، بعدن 10 سال دیگه پشیمون شدید یا نشدید، فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. من و شما قرار کار درست و خوب رو امروز بکنیم. اگر اینو اینگونه میگید، حالا صبر کنید، بذارید روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
تناز جون، دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1-855 صدمه.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشی.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه اکتبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در 2 ناحیه از بدن از سرویس بوتاکس یا هر نوع فیلر تزریقی به ارزش $1000 برای خود یا هر یک از دوستانتان که از طرف شما معرفی شوند بهره مند خواهید شد. تلفن 818 900 2700 900 2700. دکتر سام ابراهیمی.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025. عضو 35 و 5500 ایرانیان.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 کمنترو بولوار، تیبون ستیک، نیویورک ستیک و فیلی مینیوم 5.99، سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی آش هر بسته 2.99، آناناس، هندوانه، بسته توت فرنگی هر یک 1.49، مارتادلای پسته، ژامبون بیت، سموک ترکی، الماس پوندی 3.99، عدس، لوبیا، نخود پوندی 89، باقلوای پسته، بادامی و گردویی پوند 5.29. با خرید $100 به بالای یک روغن 2 لیتری 100% خالص هسته انگور صدف مجانی دریافت کنید.
اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری. تلفن 949-552-11-22 949-552-11-22 949-552-11-22.
آیا از بانک ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهن باش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010.
شیپت فیتنس زیر نظر امیرعزت محمدیان، قهرمان بوکس ایران و آسیا، بهترین انتخاب برای سلامتی و کاهش وزن.
امیرعزت محمدیان هستم و شما دعوت میکنم به شیپت فیتنس بپیوندید. به شما تضمین میدم که در عرض 6 هفته با یادگیری اصول درست ورزش و رژیم های غذایی پیشنهادی من و زیر نظر متخصص تغذیه در حدود 20 پوند کاهش وزن خواهید داشت.
پویا هستم و بسیار خوشحالم که به شیپت فیتنس زیر نظر امیرعزت محمدیان مراجعه کردم و در 3 هفته گذشته 14 پوند من کاهش وزن داشتم و شپید فیتنس رو به همه دوستان و کسانی که به دنبال یک مربی آگاه و رژیم غذایی بسیار خوب هستن پیشنهاد میکنم.
My name is Kathy and I've gone to Shape It Fitness and I've lost 110 pounds.
پدرام هستم، با آقای امیر اسد محمدیان در شپید فیتنس کار میکنم و حدود 75 پوند کم کردم.
شیپت فیتنس در 18421 ونتورا، 818 456 6006، 818 456 6006.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یادم اینه که این بچه سوم برای بچه دوم خیلی بد میشه.
آخه این معنای اونقدر نداره. ببینید، من گفتم دو تا یا سه تا بچه هر دو انتخاب فوق العاده خوبی است. هیچ کدومش و داستان این سیندروم یا ساندویچ بچه وسط هم به هر حال با رعایت یه اصولی پدر مادر میتونن اونو درستش کنن. حالا سوال من از شما اینه که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 37.
خب شما از کجا تلفن میکنید؟
من از تورنتو.
چه مدتی شما در کانادایید؟
10 سال.
همسرتون چه میکنن؟ شغل و کارشون چیه؟
ایشون تاکسی درایور هستن. ولی
بعد سرال بعدن. شما خودتون چه میکنید؟
من خودم با توی تریتمنت سنتر کار میکنم با آتیزم الان با اون کار میکنم.
اون وقت فرزند 4 و 5 سالتون پسرن دخترن چیه؟
اون 5 سالم پسرن، 4 سالم دختر.
فاصله شون واقعا 1 ساله؟
نه فاصله شون 14 ماهه. یعنی الان دوست دارم اون پنج سالشون 3 سالو.
خب حالا اگر همسرتون روی خط می آمدن می گفتم شما موافقید یا مخالفید، چه می گفتن و دلیل هر کدام موافق و مخالفشون چه بود؟
اون خب بیشتر مخالفه.
مخالف چه میگه؟ چرا دو سه تا دلیل مخالفت ایشون چیه؟
دو سه تا دلیل که هم موقع میگفتش که تو نمیتونی، چون دو تا بچه کشترم من، خیلی برای من سخت بود، هم از لحاظ روحی هم کارش، میگفت که تو نمیتونی، الان هم میگه که تو نمیتونی، اون هم باید بری سر کار، همونا رو نگهداری.
خب شما احتمالا اگر میخواید سر کار برید توی کشور غریب، سه تا بچه رو به این راحتی ها نمیتونید اداره کنید. حرف ایشون خیلی عجیب و غریب نیست. بله اگر به این پول احتیاج دارید، احتیاج ندارید، خب یه مسئله دیگری است و ضمن ایشون میتونه همه هزینه ها رو بپردازه. بله ولی اگر شما باید به دلیل احتیاج مالی برید سر کار، که شما نمیتونید بچه بیارید، تو چیکارش کار بکنید؟
من میتونم تا یک سال نرم.
خب یک سال کافی نیست. یک سال کافی نیست عزیز، حداقل 18 یا 20 ماه رو میخواد، اگر نه 2 سال. بعدش هم آخر شما این بار رو ایشون حاضرن بکشن و میتونن بکشن؟
خب دیگه چون دوتا اون به خاطر اون دوتا پسرم بود، خیلی براش سخت بود، یعنی خیلی سخت کشیدیم.
خب حالا برای چی شما چرا بچه
میخوای؟
شما چرا بچه میخوای؟
من دوست دارم بچه، خیلی دوست دارم.
آخه شما که خیلی مسئولیت بچه رو نپذیرفتید.
چرا من
اگر الان شما 100 دلار در میاری، چقدر شما در میاری، چقدر ایشون؟
الان در حال حاضرتون از آمریکا اومد اینجا، در حال حاضر من در میارم، ولی الان دنبال کار هست.
خب
قبلا اون در میبود.
آخه اگر ایشون کار ندارن چی؟
نه دنبال کار هست، به دست میارم، جوری نیست که نتونه.
اوکی، برای شما یه دلتون بچه میخواد، شما دلتون بچه میخواد. حالا بخواد پرسشی نیست، همسرتون مخالفن، شما موافقید، شما غیر از اون دلیلی که ارائه کردید بقیه شاید دوست دارید تو دلتون میخواد، به من چه مربوطه؟ یا من که هستم و چه هستم به شما بگم بکنید یا نکنید؟ ولی یه ذره به نظرم حرفاتون کودکانه نمیاد جان.
شاید هم نمیدونم کودکانه
هست،
یعنی شما فکر
میکنید؟ آره برای که آخه عزیزم شما 35 سالتون، دو تا بچه 4 ساله و 5 ساله دارید، با این فاصله زیاد حرف هست که حامله بشید میشن 6 ساله و 5 ساله. بعدم شما همسرتون تازه میگید ایشون اومدن، حال کاری به اون ندارم، وضع مالی به هر حال اونقدر سر و سامانی نداره، شما باید یکی دو سالی کار نکنید، همه این کارو میکنید برای که کاری که دوست دارید.
یه دلیل دیگه هم که توی ذهنم هست، مثلا میگم که اینا مثلا تنها نباشن، بعدم دوست خواهر برادر، یعنی دو تا هر کدوم.
خب این حرفا که عجیب و غریبه خانم، مگر ما در دنیای زندگی میکنیم که به خاطر خواهر و برادر زندگیمون پر نبودن اونا خالیه؟ یعنی چی عزیز؟ تموم شده اون دوران. خواهر و برادر خوب خوبه، آدم میتونه با دوستان هم همین اندازه خوب باشه. یعنی ماجرای خون و
ذهنم میگه دوست دارم
بچه‌ها،
یعنی
من حرفی ندارم عزیز، با من چونه نزنید، شما دوست دارید بکنید، ولی آدمای دوست دارن باید بدونن درست هم هست. با مخالفت ایشون من مسئله دارم، فاصله ها مسئله، شما دوست داری خوب بکنید. به من از اون دلقت دوست دارم. و ببینید عزیز، روزی که شما بگید دوست دارم تموم شد، من اصلا بحثی ندارم. وقتی میخواید بحث بکنید تو استدلال بکنید، اون موقع است که شما دیگه میتونید بگید دوست دارم. ای برگردید.
نه من اگر بدونم که اصلا با اومدن یک بچه دیگه به اون دوتا ضربه میخوره، اصلا این کار نمیکنم.
نه ببینید عزیز، به اون دوتا ضربه میتونه نخوره، ولی شما مادری با این همه موانع و محدودیت ها میتونید مشکلاتی پیدا کنید. یک. دو، همسرتون مخالفه، اونم یه حقی تو این زندگی داره. سه، فاصله بچه های ذره زیاده، یعنی میشه 6 و 5 و بعدن نوزاد.
بله.
یعنی اونم خودش موضوعیست که تعادل خانه رو به هم میرزه. ولی میخواید داشته باشید داشته باشید، فرها خودتون هم اذیت نکنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
اوکی، مرسی.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایین.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایین.
ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتین. آقای دکتر، من چند تا مشکل در مورد خودم داشتم که واقعا خیلی اذیتم میکنه. بزرگترینش اینه که وقتی میخوام تصمیمای بزرگ تو زندگی بگیرم واقعا نمیتونم، همیشه مضطربم، تردید دارم برای همه چیز و همه اینا باعث شده که دیگه یه مدت زیادی هست که احساس میکنم اصلا دیگه نمیتونم تو هیچ کاری موفق باشم. در نتیجه احساس میکنم اصلا واقعیت زندگیم اصلا جلو نمیره و هیچ موفقیتی نتونستم تو این مدت به دست بیارم.
شما چند سالتونه؟
44.
کجا زندگی میکنید؟
توی اروپا.
چه مدتی است در اروپا این؟
تقریبا 7 سال.
چی خوندید و چه میکنید؟
من مهندسی خوندم ولی در حال حاضر کار دفتری انجام میدم.
اون وقت از نظر ازدواج چه کردید؟
ازدواج کردم ولی بچه دار نشدم.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
تقریبا همون 7 سال هست که ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسن هستیم.
ایشون فرزند مثل شما نمیخوان؟
نه، من نتونستم بچه دارشم، از نظر پزشکی مشکل داشتم.
خب اون وقت ایشون با این شرایط کنار اومدند و باش راحتن؟
بله، چون ما خیلی سعی کردیم بچه دار بشیم، هر کاری هم کردیم نشد. در حال حاضر هم به همون پیشنهاد کردن که فقط از راه ایک دونیشن میتونین این کار رو انجام بدین. اونم برای من پذیرفتنش خیلی سخته، میترسم که از پسش این قضیه بر نیام.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 برادر کوچکتر از خودم دارم.
با چه فاصله ای؟
2 سال و 9 سال از من کوچکتر.
خب شما مادریتون رو کردید؟ آخه برای که درسته برام بچه دار نتونستید بشید، ولی شما در سن 37 سالگی ازدواج کردید یا قبلش هم ازدواج داشتی؟
نه نداشت.
خب چرا اینقدر دور یا دیر ازدواج کردی؟
نمیدونم، پیش نیومد.
خب آخه خیلی جواب میدونید که قانع کننده نیست اگه آدم بخواد ازدواج کنه. به هر حال پیدا میشه. حالا موضوع اول اگر برگردیم عزیز، ببینید ما در دنیای زندگی میکنیم که همه ما همیشه با اطلاعات کم با تصمیمهای کوچک یا بزرگ بگیریم و تازه با احتمال، بنابراین همه چیز در معرض یه احتمال است و خطر. نتیجتا هیچ کس با قطعیت و قاطعیت که بتونه تصمیم بگیره. این شماره یک. دو، من و شما مقایسه میکنیم، مهندس هستید، یه ضرب و جمعی میکنید و به این نتیجه میرسید که اگر میخواید انتخابی بکنید وسط این انتخابا این احتمال سودش بیشتر و ضررش کمتره. خب اونو برمیگزینید، ولی با احتمال هم راسته. علم هم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست، هیچ، یعنی اصلا همه چی علم احتماله. نتیجتا اینکه من باید مطمئن بشم، هیچ کس در هیچ زمینه مطمئن نیست مگر آدم ها وقتی در سن حالا 8 سالگی یا 18 سالگی 22 سالگی رشته تحصیلی انتخاب میکنن یا محل زندگی انتخاب میکنن یا ازدواج میکنن میتونن پیش بینی کنن برای 10 سال 20 سال 40 سال آینده. علاوه بر فرض که اشتباه هم شده، خب میشه تصحیحش کرد. شما نگران موضوعی که دارید، آدم مضطرب و نگرانی هستید از 3 چیز اصلی. 1، نگران اشتباهی. 2، نگران شکستی. 3، نگران حرف مردمی. با وجودی که آمدید به خارج هنوز ای بس با اون گیر و گرفتاری ها رو دارید. نتیجتا برای تصمیمای بزرگ و مهم زندگی، خب من و شما قرار است که قبول خطر و ریسک رو بکنیم و هزینه‌اش هم بپردازیم. در زبان انگلیسی هست که در حقیقت no guts no glory، یعنی اگر شجاعت رو نداری درخششی هم نخواهی داشت. به هر حال جهان مال آدمایی نیست که نمی کنن، مال آدمایی هست که انجام میدن، یه دم توی این ماجرا شکست میخورن. حالا شما تصمیم بزرگ و مهم زندگیتون چیه که توش مردد و دودل هستید، یا ظرف یک سال گذشته با چه موضوعی روبرو شدید که بگید به اینجا رسیده؟
خب همین موضوعی که خدمتون عرض کردم برای اگ دونیشن، این بزرگترین مسئله که الان من بهش فکر میکنم.
خب جنبه مثبت و منفی موضوع چی عزیز؟
خب جنبه مثبتش اینه که خب من خیلی همسر خوبی دارم، زندگی خوبی دارم، خیلی راضی هستم و فکر میکنم که اگه بچه داشته باشیم خب این زندگیمون بهتر میشه. ولی اینم پذیرفتم که خب من تنها راه بچه دار شدنم اینه، ولی از یه طرف فکر میکنم که خب بعدها باید به این بچه چه جوابی بدم که خب از این طریق به دنیا اومده و اینکه خب شاید یه خواهر برادرای دیگه ای داشته باشه. این مسئله
اولا اولا مواردی از این قبیل من ترجیح همین است که محرمانه بمونه، یعنی این رازی باشه بین شما و همسرتون، هیچ کس دیگه هم ندون، برای که برخی از اوقات این صلاحتون. این شماره یک. دو، برفرض که به دلایلی دیگران بدانن یا بخواید بدونن که میتونی نظرتون هم متفاوت باشه، هیچ چیز عجیب و غریبی نیست که بچه بدونه که مادری که داره نمیتونسته تخمک رو ارائه بده، از پدر اسپرم پدر است ولی تخمکی است که از یه جایی گرفتن. چه اشکالی داره؟ مگر من و شما الان اینکه سلولای بدنمون از کجا اومده کی اومده چه فرقی میکنه؟ یعنی ما تو دنیایی هستیم که دیگه یه همچین بحثایی مرنه. به علاوه توضیحی است که شما دارید میدید، اصلا فرزند شما در سن 8 یا 18 یا 48 این رو بپذیره یا نپذیره، دوست داشت باشه نشه، خب به شما چه مربوطه؟ یعنی شما کاری علیه او نکردید، کار غلط و بدی نکردید که قرار باشه جواب به کسی بدید.
آقای دکتر، اولا که من فکر نمی‌کنم تو دنیای امروز دیگه بچه که اینجوری به دنیا میاد با این همه اطلاعات نتونه متوجه بشه که من به این طریق دنیاش آوردم. دوم از این که من
نصب کنید، اولا میشه اطلاعات که کسی که من تمام ما را افتادیم ببینیم بچه پدر مادرمون هستیم یا نیستیم. این شماره یک. دوم، حالا اصلا شما دلتون میخواد بگید این بهانه‌تونه یا دلیلتونه، خب بگید بشه. خب حالا اونجا اشکالش چیه؟ اصلا بچه در 3-4 سالگی وقتی بدونه شما از طریق مثلا القای مصنوعی یا گرفتن تخمک یا هر چیزی از این قبیل، دامش هر چی میخواد بذاره اومده، اصلا براش اهمیتی نداره.
خب یعنی فکر نمی‌کنه که خب حالا مثلا من بخوام بدونم اون طرف که یا به هر حال میتونه خواهر برادرایی داشته باشه.
شما خب ببینید عزیز، شما میخواید داستانو درست بکنین، میتونین ازش چیزای دیگه هم در بیارید. خب این چه جور خیال بافیه؟ خب بگید نمیخوام، برای که شما برادر 9 ساله داشتید، معلومه بچه نمیخواید، ازدواج دیر کردید، بعدم نشده، بهترین بهانه رو دارید. یه ذره خودتون رو بشناسید عزیز. بله والا اصلا بنده برگردم به پدر مادرم بگم من دو تا برادرم، چرا ما خواهر نداریم؟ خب حالا میگم نداریم، ناراحتم. خب میگم ناراحت بشم، من گریه میکنم، بکن با چی میشه؟ مگر ما تو دنیایی هستیم که عزیز زندگی همه چیز بر وفق مراد است و همه چیز سر جاشه، که حالا فرزند شما بعدن بگه اولا من شاید خواهر و برادران داشت باشم، اولا شما چرا قدر اهمیت میدید به داشتن خواهر و برادر؟ چه اهمیتی داره؟ الان این صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، یعنی این که اشاره میکردن که بعدن در آینده میگن شاید بیشتر میداشتیم، خب معلوم من برای هزار تا چیز میتونم اینجوری که فکر کنم. عزیز شما رفتید رستوران، بهتون میگن کدوم غذا میخوای، غذا سفارش بدید، بعدم میبینید اونقدر یا خوشمزه نیست یا اونقدر براتون جالب نبود، مال همسرتون هست، حالا بخواید چی کارش کنیم؟ مثلا خود گریان و نالان بیاد بیرون که غذا میبوده. خب معلومه ما هم بر اساس اطلاعاتی که داریم تصمیم میگیریم، شد نشد.
یعنی در واقع من تمام مشکلم اینه که نمیخوام باعث ناراحتی این بچه بشم، یا یعنی که خب حالا یه مشکلی رو براش درست کرده باشم. نمیدونم، احساس میکنم
شما روزی اینجوری... که بچه اصلا شما بچه خودتون باشه، روزی که آوردید قدش کوتاه یا بلنده، مشکل درست کردید، میخواید چیکار کنید؟ آخه عزیز حرفای عجیب و غریب برای چی میزنید؟ یعنی من فرزندان من را میتونم برگردن بگن صد تا حرف بزنن. من کاری علیه کسی نکردم که حالا بدهکار و مسئولشون باشم، بعد ناراحت میشن. خب بشن. من اینقدر آدم اومدن تو دفترم که برگشتن گفتم پدر ما مادر ما چرا با این آدم مثلا زشت ازدواج کرد که ما زشت داریم. حالا چیکار کنیم؟ خب ناراحتن که ناراحتن. ببینید شما که نمیتونید همه مسائل درست کنید. این حالش یه پرفکشنیسم اون کمال پرستی است که وارد حریم بیماری میشه عزیز، که من میخوام یه کاری بکنم. اصلا بچه خودتون، من فکر کنید بچه خودتون در اروپا خوشحال بود که فرض کنید رنگ پوستش مانند بقیه نباشه، ولی گفت من چرا مثل بقیه سفید و بلوری نیستم، چیکار میخواید بکنید؟ نه بازی در نه، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با میدم. شنگا نجم،
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
برای بهترین سرگرمی و ماندنی ترین خاطره به دیدنی ترین محل در هالیوود بیایید. استودیوی برادران وارنر، آن هم تور VIP استودیوی برادران وارنر. بازدید از بخش‌های جالب پشت صحنه ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینما و بازدید از ضبط و تهیه دیدنی ترین برنامه‌های تلویزیونی. به استودیوی برادران وارنر در بربنک کالیفرنیا بیایید و هالیوود را از نزدیک ببینید. بلیت خود را به Warner Brothers Studio از طریق wbtour.com خریداری کنید و با استفاده از کد مخصوص از $5 تخفیف ویژه استفاده کنید. کد مخصوص KIRN است. wbtour.com یا تلفن رایگان 1-877-4WB-TOUR 1-877-4WB-TOUR و یا 1-877-492-8687 1-877-492-8687 تماس بگیرید. کد مخصوص KIRN را فراموش نکنید.
در سال جدید با تحصیل در دوره 9 ماهه پارالیگال بریستول یونیورسیتی، شما قادر خواهید بود تا $70,000 در سال کسب درآمد کنید. 310-962-2085.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی.
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبم.
دکتر منم جراحی پروستات باسم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک روباتیک پروستاتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریع. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات، دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-4847 877-99-MIVIP
MIVIPsurgery.com.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا، پیام شاهیان.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
Shh. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. همین مشکل من این هست که بعد فکر میکنم که خب اگه من یه بچه رو به این طریق به دنیا بیارم، در واقع یه بچه رو آگاهانه از مادرش جدا کردم.
کدوم بچه رو از آگاهانه از مادرش؟
همین که خب من تخمک رو از جای از کس دیگه گرفتم.
میلیارد ها تخمک تو این دنیا هست که هیچ وقت هم بارور نمیشه. بله، شما که تازه اون تخمک رو گرفتید بارور کردید. چی دارید میگید؟ شما از کدوم مادر گرفتید؟ اون که مادر که خودش خواسته بده، ولی به زور که نبردن کسی رو ازش تخمکش رو بگیرن.
اون که بله خودشون خواستن، یعنی عمل خیرخواهانه است در واقع.
پس شما چرا فکر میکنید بچه رو از مادرش گرفتید؟ بله کی گفته که عزیز شما هنوز قرن کدوم دنیایید؟ هنوز شما مسئله ژنتیک و اسپرم و تخمک براتون مسئله است؟ ما تموم شده عزیز، دوران نگاه بیولوژیک به ماجرا به سر اومده. همین بدبختی رو ما تو ایران داریم که الان میگن با فرزند خوانده میشه ازدواج کرد. یعنی شما یه دختری رو بردید تو خونه بزرگ کردید، بعدا میتونید باهاش ازدواج کنید. احتمالاً هم حالا ازدواج که میشه در رابطه هم باز میکنید. تازه رابطه پدر نیست، بقیه هم میتونن باهاش رابطه داشته باشن. فاجعه است عزیز. امروز پدری و مادری مال کسی است که نقش پدر و مادر ایفا میکنه. حاملگی که هنری نیست. خوابیدن با یه نفر بچه دار شدن که اصلا مسئله ای نیست که ما فکر کنیم وای این کار مهمه. هیچی. موضوع اصلی و اساسی پدری و مادری است، نه پدر و مادر. به همین جهت است که من وقتی که میرسم به روز پدر و مادر میگم من این روز رو به پدر و مادرای تبریک میگم که در حق فرزنداشون پدری و مادری کردن. ولی تولید مثل شما الان یه آقای میتونی راه بندازی 100 نفر حامله کن، یا یه خانمی میتونه بیاد به واسطه 100 نفر حامله بشه. حالا خب این هنر بود، این چیزی است که شما هنوز قرن چند صد سال قبل هستید که مسئله فرزند رو بیولوژیک میبینید. تعجب نکنید شما اگر بودید احتمالاً رأی میدادید به اینکه با فرزند خواندن میشه ازدواج کرد، چون پدرش که این نیست، مادرش که این نیست، بچه رو آوردن خب میشه باهاش هم همخوابه شد. قربونتون، تموم شده دورش. مهم پدری و مادری است. من تو دفترم با اینقدر بچهای فرزند خوانده روبرو شدم که من برگشتن گفتن که این مرد یا این زن بودن که ما رو از اون گرفتاری‌هایی که میتونستیم داشته باشیم بیرون آوردن، آوردن اینجا به ما همه این فرصت‌ها و امکانات دادن. صد برابر برای ما ارزش و احترام و حرمتشون بالاتر از پدر و مادر بیولوژیک ماست، برای که اینا هستن که کار و زندگی رو برای ما به وجود آوردن و یا زندگی رو اصلا به ما به نوعی به صورت خوبش بخشیدن. تولید مثل که عزیز هنری نیست. شما هنوز چرا اومد اون زمان هستی کی پدر کی مادره؟ تموم شد. همینه که اون قوانینم اونجا وضع میشه. برای که نگاه شماست. آخه شما زن تحصیل کرده تو اروپا هنوز حرفتون این است که من بچه ای را از مادرش جدا کردم، برای که تخمک مال اونه، تخمک مال هر کی میخواد باشه. مگر فرض کنید اسپرم فلان آقا یا همسر شما، آره مثلا این اسپرم ویژه‌ایه، توی رابطه طبیعت تا مرز 200 میلیون اسپرم رو از یه مرد میتونه بیرون بریزه. 200 میلیون بچه هست الان تو هوا. آ چی دارید میگید عزیز؟ بگید بهانه برای چی میکنین؟ من هیچ اشکال ندارم، چون استدلال میکنین با تون بحث میکنم.
نه من
بهانه است که من دارم بچه رو دارم از مادرش جدا میکنم. آخه اصلا شما هر وقت بچه رو خواستید از مادرش جدا کنین لطفا نکنید.
پس اصلا اون طرف هیچ دخالتی توی این ماجرا در واقع نداره، یعنی
نه دخالت اصلی و اساسی او مایه رو میده، اونم تازه گفتم نه تخمک و نه اسپرم که انسان نیست عزیز. همینه که تو یه رابطه جنسی مرد 50 میلیون 100 میلیون 200 میلیون، فرض کنید یه مردی رو فکر کنید ظرف یک سال مثلا 100 دفعه رابطه جنسی داشت باشه، 100 رو ضرب کنید در 100-150 میلیون، بعد اینو ببرید تو 50 سال، من زیجا ضرب نکردم، میلیارد اسپرم داده بیرون. حالا من شما بیان بچسبیم به یه اسپرم و بگیم این مسئله اصلی و اساسی دنیاست.
نه در واقع مشکل من این هستش که آقای دکتر فکر کنم خب اون بچه بعد وقتی بزرگ شد بهم که تو به خاطر این که میخواستی که بچه داشته باشی، میخواستی که حالا این خواست خودتو برآورده کنی، این کارو با من انجام
بده. و کاملا حرف شما اصلا درست اون رو بگید. بله ممکنه من بگید که بچهای من الان نمیتونن این حرفو به من بزنن، میگن تو به خاطر اینکه بچه دوست داشتی و حالت بد بود و خلو چلو دیوونه بودی ما رو آورد. خب فرقش چیه؟ آخه اینم شد حرف. بعد شما چرا فکر کنین برای همه باید جواب داشته باشی؟ اونم جواب سوال احمقانه. بچه های مردم بیان به من برگردن میگن پدر تو به خاطر خودت بود که ما رو آوردی. میگم خب بله و نه. حالا میخواید چی کار بکنید؟ هر چی میخواید بگید. باید فکر بکنید منو خوب بدونید، بد بدونید، خودخواه بدونید، بیمار بدونید. خب بدونید من برای من مهمه. ما نشستیم مردم راجع به ما نظر درست بدن. شما به چه مناسبت کشورتون ترک کردید رفتی سراغ این اجنبیای خارجی فلان فلان شده؟ خب شما جواب دارید؟ عزیز اینجوری که نمیشه به موضوع زندگی نگاه کرد. حالا برای هر چیزی بهانه‌ای هست. شما ایرانی در اروپا چه میکنید؟ چی میتونید بگید؟ شما چرا رفتید کشورتون رو ول کردید رفتید در بغل این اجنبی ها که ما رو نابود کردن یا دنبال نابودی ما هستن؟ اصلا چرا رفتید شما در سرزمین کفر؟ حالا چی میخواید بگید؟ نه ببینید شما یه مقدار تفاوت دلیل و بهانه رو برای خودتون روشن کنید. مسائل رو یه مقدار در اون پایه و عمقش نگاه کنید که از کجا داره میاد. از نظر من معلومه شما بچه اولید با دو تا برادر کوچکتر 2 سال و 9 سال کوچیک. شما مادریتون رو کردید. شما به شما که نمیگم صدها بار این مسئله رو مطرح کرد. اولا همینجوری دیر ازدواج کردید به بهانه ای و بعد از اون ازدواج کردید حالا نشده. حالا البته تو همونش هم نمیخوام بگم مسائلی مطرحه که شاید میشده یا شاید تاخیر شما مسئله بوده. بعدم شما الان حرفتون این است که شوهرتون مرد خوبی است، ولی شما نگاه کنید به یه واقعیت دیگری عزیز. به آمارا نگاه کنید، نه اون حرفایی که شما میزنید که نشون میده وقتی زن و شوهر با هم ازدواج کنن و بچه دار نمیشن بیشتر در معرض خطر جنگ و جدایی. برای که دوتا قلابی که خانواده رو بیش از همه در همه جوامع نگه داشته، یکی رابطه جنسیه و یکی فرزند. این دوتا آدم ها رو بیشتر به هم وصل نگه میداره. اصلا دلیلی که خانواده در خصوص انسان به وجود آمده برای که کودک انسانی اینقدر ناتوان بوده که مادر و پدر مجبور بودن کنارش باشن که اون نمیره. در خصوص حیوانات وقتی بچه‌ها به این دنیا میان میتونن برن دنبال کارشون که همچین ارتباطی نه بین مادر و فرزند هست، نه تا زمانی که به مرحله از توانایی نرسیده هست، ولی بعدش نه، و نه اصلا پدر در بیش از 95% حیوانات نقشی داره. علتش این بوده. بنابراین شما اون عامل اصلی رو که موجب ازدواج شما سعی براتون مهمه، ولی اگر شما یک با ازدواجتون راضی نیستی، دو مسئولیت فرزند رو که در گذشته داشتید نمیخواید بپذیرید. ببینید عزیز، شما روزی که یه برادر 9 سال از خودتون کوچکتر داشتید وجود شما با استراب عجین شده در ارتباط با بچه، برای که ده ها و صد ها بار و بعدن هزاران بار که در ذهنتون آوردید یه نوعی مواظبت و مراقبت، حتی اگر مادر و پدر شما کم به شما میدادن، از برادر کوچکترتون داشتید که به خاطر اون شما بدون تردید درگیر یه استراب عمیق و سنگین. اصلا دلیل این که روزی که کسی خواهر و برادرش رو ازش مواظبت مراقبت کنه، مخصوصا اگر دختر باشه و بعدن کمتر بچه میخواد، نه نمیخواد، کمتر بچه میخواد، و یه دلیلی که بچه‌ای که خواهر برادرش بزرگ کرده با یه مقدار استراب رو همراه هست، به خاطر اینکه اونا قرار نبود چی نقشی داشت باشن. روزی که من 10 ساله مسئولیت بچه 1 ساله رو قبول میکنم، معلومه با استراب وجود من آمیخته میشه و معلومه به اون بچه‌م آسیب میزنم، برای که اون بچه 1 ساله احتیاج به یه پدر مادر عاقل دانای مهربان داره، نه من دختر وحشت زده یا پسر نگرانی که در 10 سالگی هستم. یعنی هر دو طرف آسیب میبینن. به همین جاست که از نظر علمی گفته میشه هیچ وقت بچه‌ها قرار نیست مواظبت و مراقبت و مسئولیت خواهر برادرای کوچکتر رو داشته باشن. هیچ وقت قرار نیست براشون پدری و مادری کنن. هرگز.
درسته. بعد یه مورد دیگه هم که بعضی وقتا به فکرم میرسه، میدونم که شاید شما، ولی این هستش که خب بچه‌ای که به این شکل به وجود میاد به هر حال یه خواهر و برادرایی داره. خب اگه درست از نظر آمار این خیلی احتمالش ضعیفه، ولی خب موقع ازدواج اگه فهمید طرفش خب یه جورای خواهر یا برادرشه.
شما از کجا؟ خب حالا خواهر برادرش باش. آخه عزیز شما کجا دارید میرید؟ شما اصلا اینجوری فرچر سوار ماشین میشید؟ خب الان تصادف کنید میمیرید. هواپیما که حتما امشب میاد رو خونه من شما سقوط میکنه. شما متخصص خیال بافی هستی.
نمیخوام آقای دکتر، برای اینکه خودم به یه چیزی برسم باعث آزار کس دیگه بشم.
بنابراین اصلا نشید، اصلا نشید، اذیتتون نکنم، اذیتتون نکنم. اصلا چرا رو خط اومدید؟ شما الان موجب آزار بقیه شدید. آخه عزیز، اینکه نگاه به دنیا نیست. من روزی که نیتی دارم، هدفی دارم، قصد آزاری دارم، میتونید شما رو به این متهم کنید. وقتی انگیزه من و علت نیت من این نیست، وقتی هدف من این نیست، شما از توش چی میخواید در بیارید؟ برای شما چرا اینقدر بخواید بیازار باشید؟ شما بیش از همه به خودتون آسیب زدید.
بله، اینو مطمئن.
شما یه تخصصی دارید برای فکرهای عجیب و غریب. این افکار رو اگر به صورت کتاب در بیارید بد نیست، برای که اگر بخواید تو اصلا داستان بنویسید که اینجوری شد، بعد اونجوری شد، بعد این پسر و دختر عاشق هم شدن، بعد فهمیدن خواهر برادرن، بعد حالا تراژدی رو بنویسید دیگه. نه نکنید عزیز. اگر بچه دوست ندارید، دوست ندارید. برای سنتون یه ذره برای حتی همون کارم خیلی مناسب نیست. یعنی اونم خیلی. چقدر همسرتون با این کار موافقه؟
ایشون دقیقا حرفایی که الان شما به من زدید و میزن.
اوکی. خب برای که استدلالهای شما خیلی بید. گفتم شما یه من بگید دوست دارم و دوست ندارم، من با هیچ وقت کسی که بگه عقیدم احساسم کاری ندارم، ولی وقتی خواست بحث بکنه باش بحث میکنم. و به نظر من پایه های استدلالی شما با توجه به واقعیت ها و آنچه که در جهان هست اصلا درست نیست، و به همین دلیل است که یه نگاهی بهش بکنید، با یه کسی که صحبت بکنید، کمک بگیرید که شاید بتونن بیش از این کمکتون کنن. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط آقای دکتر، نتیجتم به من اگر میشه بفهمید این کار رو درسته من انجام بدم.
من به اندازه کافی حرف زدم، هر شنونده‌ای که عرایض من شنیده میفهمه من 20 دفعه با شما سر این موضوع جنگیدم. اگه شما از حرفای من نتیجه ای که باید بگیرید نگرفتید، معلومه دلتون نمیخواد چی که دوست نداری تو بشنوید. من اصلا بحثم نیست، من بحثم سر سن شماست، نه سر استدلالای شما. اون موضوع من هست، ولی بقیه نه. به هر حال موضوع خودم.
یعنی سنم مناسب نیست برای این کار.
شما دنبال نتیجه گیری هستید که اونو بهانه کنید، هر جور دلتون میخواد بهش نگاه کنید. موضوع خودتون باشه. شنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
روانشناسی خانواده و طب گیاهی
با من دکتر سیامک منجزی
و من دکتر مریم منجزی
همین پنجشنبه ساعت 2:30 818-986-1199 drmunjezi.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه اکتبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در دو ناحیه از بدن از سرویس بوتاکس یا هر نوع فیلر تزریقی به ارزش $1000 برای خود یا هر یک از دوستانتان که از طرف شما معرفی شوند بهره مند خواهید شد. تلفن 818 900 2700 900 2700. دکتر سام ابراهیمی.
شب 31 اکتبر، شب هالووین، تمام قراردادها در کاباره تهران، برنامه مخصوص هالووینی در کاباره تهران با شهرام، مرد اول موزیک پاپ.
شهرام من خسته بچینم گو دست دست
توجه کنید. همه شمایی که با لباس‌های مخصوص هالووین وارد کاباره تهران شدید از تخفیف‌های مخصوص برخوردار خواهید شد. بره شب هالووین در کاباره تهران با شهرام، مرد اول موزیک پاپ.
توی
818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کابار تهران نمیشه، مخصوصا شب هالووین.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم. دکتر بابک